بسم الله الرحمن الرحيم
نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. صاحب کفایه در صدد به تعبیر خودشان دفع یا رفع توهمی است که در بحث تنبیه چهارم شده بود. به تعبیر ایشان اون کلام، حالا بنده این تعبیر را نسبت مرحوم نراقی این تعبیر نمیارم، فرمایشی مرحوم نراقی رضوان الله علیه دارن و اون این است که میفرمایند استصحاب وجودی در مواردی که ذکر کرده بودن و امثله رو ما اعاده نمی کنیم، با استصحاب عدمی اینها با هم تعارض دارن، که یکی از اون مثال هایی که ایشان زده بودن مسئله وجوب جلوس در روز جمعه بود تا زوال. بعد از زوال اگر شک کردیم که جلوس واجبه یا نه، دو تا استصحاب فرمود در اینجا جاری است. یکی استصحاب وجودی که همون بقای وجوب جلوس باشد، یک استصحاب عدمی که استصحاب عدم ازلی باشد در این مقام. این دو تا استصحاب فرمودن جاری است. بعد می‌فرمودن که این دو جاری می‌شوند و با هم تعارض دارند. و همچنین در مسئله این که کسی با طهارت است، اگر مذی از او خارج بشود، شک میکنیم در بقاء طهارت و عدم بقاء، به این معنا که شک داریم که آیا وضوء سبب طهارت بعد المذی میشود یا نه. قبل از خروج مذی یقینا سببیت برای طهارت دارد، بعد از خروج مذی آیا سببیت دارد وضوء برای طهارت یا ندارد؟ باز می‌فرماید دو تا استصحاب در اینجا جاری است. یکی استصحاب بقای سببیت وضوء للطهاره، یک استصحاب عدم ازلی. اینا با هم جاری هم و تعارض دارن. صاحب کفایه در مقام رد فرمایش ایشان اجمالاً داریم عرض می‌کنیم، بحث به ذهن شما انشاءالله بیاد. مقدماتی برای فرمایش ایشان ذکر کردیم، ولیکن صاحب کفایه ادعاشان این است که به تبع شیخ انصاری که می‌فرمایند اون چه که به عنوان سبب در شریعت جعل شده است اینها باقی هستند مگر اینکه رافع برای اونها بیاد. پس شک در این اسباب شرعیه، می‌فرمایند دائما منشأ شک وجود رافع و عدم وجود اوست، والا از نظر مقتضی هیچ تردیدی در این نیست که اگر سببی جعل سببیت برای شیعی در شریعت بشود، از نظر اقتضاء و سببیت این باقی است، مالم یرفعها رافعون. پس بنابراین منشأ شک در ناحیه مقتضی نمی شود باشد. این کلامی است که صاحب کفایه دارد. حالا محقق اصفهانی رضوان الله علیه در مدعا موافق است با صاحب کفایه، یعنی فرمایش مرحوم نراقی را قبول ندارد، ولیکن که چون استصحاب عدم ازلی رو ایشان در اینجا جاری نمی‌داند، استصحاب جاری اگر باشد همون استصحاب وجودی است، ولیکن عمده کلام این است که آیا در احکام شرعیه همیشه منشأ شک به لحاظ وجود رافع و عدم اوست، یا اینکه نه در باب احکام شرعیه مانند حقایق عینیه خارجیه قابلیت این را دارد که گاهی از اوقات شک به لحاظ این باشد که نمیدانیم رافعی پیدا شده یا نه، و اخرى شک منشأش این است که اصلا مقتضی اقتضای بقا داشته است یا نه. این مدعای مرحوم ها شیخ است که میفرمایند این که صاحب کفایه میفرماید همیشه در باب احکام شک در شیء به لحاظ این است که آیا رافع آمده یا نه، این اساسی ندارد. برای بیان مدعا و اثبات مدعای خودشان اموری را به عنوان مقدمه ذکر فرموده بودند که ما یکی یکی اینها را بیان کردیم و رسیدیم به مسئله، چون بیان ایشان یک بیان مبسوطی بود و اختصاصی به خصوص احکام نداشت. ایشان به طور کلی آمدن وارد این بحث شدن که اساساً اشیاء تکوینیه از جواهر و اعراض چگونند و امور اعتباریه مانند احکام و امثال ذلک چگونه است. ما تا بحث اعراض بیان کردیم که اجمالاً فرموده بودند که مقولات عرضیه قابلیت بقا را دارند بعد الوجوب، ولیکن تا زمانی که رافع نیاد. ولی افعال خارجی یکی از جمله اعراض است که قیام افعال خارجی به فاعل اونهاست در افعال اختیاریه. شما قادرید بر این که قیام داشته باشید یا قعود داشته باشید، قادرید بر این که صلات که عبارت از این حرکات و سکنات است را انجام بدید یا ندهید. حالا درباره این صلات وارد نشوین، افعال اختیاریه عادیه که به عنوان موضوع حکم شرعی هم نیست، مثل قیام، قعود، امثال ذلک. البته در بعض از موارد همینا در موضوع عکس شده است در موضوع احکام شرعیه، ولی ما با قطع نظر از موضوعیت اینها برای احکام داریم بحث میکنیم. به طور کلی و به طور مطلق فعل اختیاری صادر از فاعل این امری است که به اصطلاح از فاعل مختار صادر می شود به لحاظ مصالحی که در اون افعال می بینند. شما در جلوس مصلحتی دیدید و لذا جالسید، یا در قیام مصلحتی می بینید به حال قیام در میید. مادامی که اون مصلحت وجود دارد قهرن این فعل از انسان صادر می شود. ولی انقضاء مصلحت در باب افعال اختیاریه آیا موجب می شود که به اصطلاح اون فعل دیگه از انسان صادر نشه؟ مثلا شخص خسته شده بود، حالا نشست، رفع خستگی شد مصلحت نشستن و به هر حال جلوس او برای رفع خستگی بود. حالا رفع خستگی محقق شد، این باید حتما بلند شه باز یا نه میشینه همینجور؟ گاهی اوقات میبینیم مصلحت منقضی میشود و اون غرضی که به خاطر او فعل را انجام داد تمام میشه ولی بازم نشسته است. تجین پس بنابراین در باب افعال اختیاریه درست است صدور اونها ان مصلحتن هست، ولی بقای اونها لازم نیست که به لحاظ همون مصلحت باشد که بگیم فعل صدورن و حدوثن که از ناحیه اون مصلحت که او وادار کرد فاعل را که فعل را انجام بدهد واقع می شود، اما بقای فعل لازم نیست به بقای اون مصلحت باشد. ممکن است مصلحت منقضی بشود ولی معذالک اون فعل باقی بماند. این تفکیک بین فعل بقاءن و فعل حدوثن امری است که وجدانی است. شما خودتان خیلی از اوقات میبینید مثلا فعلی عن مصلحت صادر میشود ولی معذالک بعد از اینکه اون مصلحت منقضی شد معذالک فعل میبینید باقی میماند. مثالم که خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه زدن همینه که میفهمد اگر شخصی به دایی قعود را بعد القیام اختیار کرد یا فرض کنین افعال دیگری که متضادن با یک دیگر یکی از دو طرف را اختیار کرد، آیا بعد از آنی که قعود را اختیار کرد بعد از زوال غرض این چنین است که دیگه یعنی نماند به حالت قعود فورا باز بلند شه بیسته؟ نه، گاه از وقت است با اینکه غرضم حاصل شد همچین است. پس بنابراین قعود را اگر اختیار کرد به اختیاره به لحاظ غرضی که در قعود وجود داشت لازم نیست که در بقا هم این معنا باشد. بله، اگر داعی آخری پیدا شد که این غرض را از او سلب بکند اینجا به لحاظ اون داعی آخر، مثلا فرض کنین داعی دیگری پیدا می شود برای اینکه این آقا برود طرف مثلا نان که نانی بخره، مثلا آبی تهیه کنه، خب اینجا معلوم شد که غرض آخر است و این منشأ شده است که از حال قعود بیاد بیرون و دوباره با حال قیام و حرکت در بیاد. پس افعال اختیاریه من حیثیه قابلیت این را دارن که باقی باشن، که ما اینکه قابلیت این را دارن که اگر به اصطلاح داعی و غرض دیگری پیدا شد او را تغییر بدن به فعل آخری. در افعال ما گاهی از اوقات این می شود شک، منشأ شک در بقاء فعل به لحاظ این که آیا رافعی آمده است یا نه. حالا ولو اینکه این رافع هم یک امر باز اختیاری می شود، یعنی انگیزه دیگری نمی دانیم. مثلا یک ساعت در اونجا قعود داشت، آیا نمی دانیم که این ادامه دارد بعد از یک ساعت قعود او یا خیر؟ چرا نمی دانیم؟ چون نمی دانیم که انگیزه آخری پیدا شد که از اون حالت خارج بشود و به حال برحال دیگری در بیاد یا خیر. و اخرى این است که نه، منشأ شک در همون فعل اختیاری شک در مقتضی هست. چطور؟ برای خاطر این که مثلا در ساعت بعد اطفال میتونید این مثال رو تطبیق بدین. طفلی تازه راه افتاده است، نمیدانیم این چند دقیقه یا چند ساعت حالت این بسیار قیام میشود از او صادر بشه. اوائل امر خب دقائقی است، ولی بعد از اون حالت دیگه ادامه پیدا نمی کنه. خب اینجا اگر ما شک کردیم که در حال قیام هست یا نه، منشأ شک در مقتضی است، نه در رافعی که یکی بیاد او را از اون حالت قیام خارجش کند. پس بنابراین در افعال اختیاری هر دو وجود دارد. چقدر مثلا توان حرکت دارد شخص، این معنا باز هست، شخص مسنه یا اینکه تعوائل امر راه رفتنشه، این توانایی حرکت او در سیر مثلا رفتن به بیابانها، کوهها یا در پیاده رویها، یه مقداری راه رفته میدانیم این مقدار بوده، اما زائد بر او را اگه شک کردیم، نه به لحاظ این است که مانعی از حرکت او وجود داشته باشد، نمیدانیم اقتضاء پیاده روی او تا چه اندازه بوده است، آیا اقتضاء او به مقدار یک ساعت بوده است یا بیشتر. پس شک در رابطه با این افعال اختیاریه میشود از باب شک در مقتضی باشد، که با اینکه شک در رافعش به مکان من الامکان. و اما احکام شرعیه، این خیلی مهم است، توجه کنید، برخلاف صاحب کفایه و مرحوم شیخ، راجع به احکام شرعیه میفرمایند که احکام شرعیه بر دو قسمه. چرا؟ برای خاطر اینکه احکام شرعیه مسلم بر اساس مصالحی است که در متعلقات احکام وجود دارد. این مصالح بر دو گونه است، گاهی اقتضاء دوام را دارد و گاهی اقتضاء موقت بودن به وقت خاص را دارد. حالا مثالی که ایشان میزند به نکاح، مثال میزند نکاح دائم و نکاح موقت، هر دوش مصلحت دارد، ولی یکی مصلحت دائمیه برای شخص هست، یک وقت است که مصلحت موقته هست. یا در باب ملکیت، در باب ملکیت هم باز ایشان همین معنا را بیان میکنن، میفهمن گاهی از اوقات ملکیت موقت است. در باب اجارات که بسیار واضح است، تملیک منفعت، گاهی از اوقات تملیک منفعت است دائما، که تعبیر میکنن از او به سرقفلی به اصطلاح، و اخرى تملیک منفعت است موقتا. پس باب در باب تملیک من تملیک هم دو نحو قابلیت دارد، تملیک موقت و تملیک دائم. خب اگر منشأ شک در ملکیت یا زوجیت این باشد که نمیدانیم به لحاظ موقت بودن است یا به لحاظ غیر موقت، نمیدانیم موقت بوده از اولی زوجیت یا غیر، شک دارین در این، اینجا در واقع شک در مقتضی است. مثلا عقدی خوانده شده است، نمیدانه ذکر مدت کرده یا نه، خب اینجا اختلافه. بعضی ها تعبیر کردن که ینقلب و دائما، که عرض کردیم این خلاف تحقیق، یعنی اون چیزی بود که ما بحث کردیم. و بعضی قائلن به بطلان، مثل مرحوم شیخ رضوان الله علیه قائل به بطلان بودن، در نکاح هم قائل به بطلانن و همین هم نظر مختار بود. خب بنابراین انقلاب را قبول ندارن، چون وجهی ندارد برای انقلاب. مگر دلیل خاصی ما داشته باشیم؟ ولا اصل اولی این است که ما وقعه لم یقصد و ما قصده لم یقع، بر این اساس اشاره هم داشته باشیم به دلیل. علی حال این، پس در باب ملکیت چون دو گونه هست یا در باب زوجیت چون دو نحوه هست، اگر شک کردی می شود شک از باب شک در مقتضی باشد، یعنی نمیدانیم عقدی که خوانده شده است به نحو دائم خوانده شده است یا به صورت موقت، نمیدانیم تملیکی که شده است تملیک به نحو دائم بوده است یا تملیک به نحو موقت. و گاهی از اوقات هم است که به لحاظ این است که نمیدانیم چیزی که رافع اوس آمده یا نه، چیزی که رافع ملکیت باشد یا رافع زوجیت باشد در میان پیدا شده است یا پیدا نشده است، این میشه شک در اون بقای ملکیت یا بقای زوجیت به لحاظ شک در وجود رافع باشد. پس هر دو قسمش در باب احکام وضعیه قابل تصور هست. خب حالا چه فرقی، بنابر این فرقی بین احکام شرعیه و افعال خارجیه نشد در این که هر یک از این دو قابلیت این را دارن که منشأ شک به لحاظ شک در مقتضی باشد و استعداد اون به اصطلاح مقتضی که چه اندازه قابلیت بقا را دارد، کما اینکه می شود منشأ شک در هر دو عبارت باشد از بروز رافع و وجود رافع. هر دو را عرض کردیم هست. پس چه تفاوتی با هم دارن؟ تفاوت واضح است در اینه که احکام شرعی وجود خارجی ندارن، ما به ازاء خارجی ندارن، ولی افعال صادره از انسان اینها وجود خارجی دارد، ولو اینکه وجود اونها به نحو وجود عرضی است، یعنی وجود فی الموضوع هست، قوام متقوم به موضوع هستند. این تفاوت بینشان هست. ولی از نظر اینکه گاهی می شود شک در مقتضی باشد منشأ او و گاهی شک منشأش این باشد که آیا رافع آمده یا نه، در این جهت هیچ تفاوتی با هم ندارند. لذا در عالم اعتبار گاهی از اوقات اعتبار مؤمن به یده الاعتبار که شارع است در احکام، غیر شارع است در امور برحال اعتباریه متداوله بین مردم و عقلا، اعتبار گاهی از اوقات به یک چیزی تعلق میگیرد به صورت غیر محدود و گاهی از اوقات تعلق به یک چیز میگیرد به نحو محدود تا خلاف ظاهر بشود. مثل همین به هر حال مناسب ظاهریه‌ای که به افراد اعطا میشود، اینا اینجوری نیست که این مناسب مادام العمر باشد، اینها داده میشود به اعتبار مصالحی که در نظر میگیرند اهل به هر حال فن. میگن تا یک مدت معینی مثلا اینا فرماندهی این کار رو داشته باشد، تا مدت معینی مسئولیت فلانگار رو داشته باشد. همین نکته دیگری که باز به عنوان مقدمه از هنوز وارد بیان مدعا و این که این امور همه دخالت دارد در اون چرا که میخواهیم عرض بکنیم، که در رد فرمایش صاحب کفایه و شیخ انصاری رضوان الله علیه ما است، این است که ایجاب و تحریم همون جوری که در احکام وضعیه ذکر کردیم مثل ملکیت و زوجیت که الان نحوه این بود موقته و غیر موقته، احکام هم اینچنین هست که گاهی از اوقات حکمیست مقید می شود به عدم یک زمانی یا مقید می شود به عدم یک امر زمانی. مثلا صوم واجب شده است، امساک واجب شده است، تا کی؟ تا زمانی که شب برسد. یعنی وجوب صوم مقید است به عدم ورود لیل و عدم حدوث لیل. یا ایجاب صلات برای نساء مادامی که به هر حال در حال حیض قرار نگیرند مقید است به عدم یک امر زمانی. خب پس بنابراین در بحث حکم شرعی حالا ایشان به عنوان مثال ایجاب ذکر میکنن، در امور دیگر هم هست. خب اون در رابطه با ترک صلات که نهی شدن که دع صلات ایام اقرائک، این نهی تا کی هست؟ تا زمانی که به طهر حالت شخص برگردد. پس احکام تکلیفیه گاهی میشود موقت باشن به وقت خاصی، یعنی به عدم زمانی یا به عدم زمانی، کما این که احکام وضعیه هم گاهی مقید هستند به عدم زمان یا مقید میشوند به عدم یک امر زمانی، مثل ملکیت تا اول ماه، حالا ملکیت منفعت باشد بسیار واضحه، یا ملکی در باب وقف میگه اینها وقف اولاد است مادامی که زنده ان، تا زمانی که زنده ان وقف میکنه، وقف و طلاب تا زمانی که آقا درس میخوانن، این چنین دیگه، الان مدارس سابق اینجوری بود وقف میکردن، نه اینکه هر کس دیگه به هر حال آمد اونجا یک اتاق تا آخر عمرش باشد اونجا، نه، تا زمانی که درس میخوانن، اگر درس میخوانن مباح است براشون بودن در اون استفاده از مدارس و اداق و اینا، اگر درس نمیخوانن جایز نیست براشون طور کل. پس در وقف می و کما اینکه میشود آقا میگه وقف باشد برای سادات، اما نه اینکه مثلا تا زمانی که درس میخوانن یا کاری، نه، تا زمانی که هست، اینو وقف ساداته، هر کس که به هر حال این به اصطلاح عنوان برای او هست و برای او ثابت است این نسب، قهرم میتونه استفاده کند. یا مثلا وقف میکنه نه برای قید دست، هر کس که معمم است و ملبس به لباس مقدس روحانیت است، خب این قهرن میتواند ازش استفاده کنه، چون قیدی بیشتر از این نیاورده است که همین مقدار کافی است. و همچنین زوجیت موقته در باب برحال ازدواج موقت، اینها واضح است مقیدن به امر به اصطلاح به زمان خاص، به عدم زمان خاص، تا اون زمانی که قید کردن مثلا یک ساله گفته است، عقد میکنه به مدت یک سال، یعنی تا زمانی که این سال تمام نشده و سال جدید نیامده از زمانی که عقد را انجام دادن، این قهرن زوجیت برش ثابت هست. یا اینکه نه، زوجیت را مقید میکنه به یک امر زمانی، تا زمانی که مثلا طلاق ندهد، خب واضح است که این زوجیت مادام العمر نیست، لذا اینجور نیست که اگر طلاق هم داد بازم زوجیت باقی باشد، خیر، قهرن طلاق که یک امر زمانی هست اگر حاصل بشود زوجیت هم تمام میشود عمرو و پایان میپذیرد. پس رافع هست طلاق به نسبه به اصطلاح زوجیت دائمه، کما این که رسیدن به اون مدت در حقیقت اقتضاء اون عقد زوجیت را در عقد موقت عمرش پایان میپذیرد، دیگه بعد از اون قابلیت ندارد برای اینکه این اعتبار باقی بماند، چون اعتبار تا اون موقع شده است، بیش از اون نشده است. حالا یک اشکالی در اینجا هست و اون اینه که خب شما وقتی که زوجیت را مقید کردین به عدم اون وقت یا به عدم طلاق، آیا می شود عدم الرافع را معلق علیه شیء قرار بدیم؟ بیا زوجیت هست تا زمانی که به اصطلاح اون زمان نرسد، یعنی عدم بلوغ سنه، زوجیت باشد مقید به چی؟ مقید به عدم بلوغ سنه. پس بنابراین عدم بلوغ سنه را به عنوان قید برای زوجیت قرار دادیم و معقول گفتند، حالا بعضی اینجوری گفتند که معقول نیست که شی معلق بشود بر عدم رافعش. این مثل این است که بگید که مثلا طهارت به وسیله وضو حاصل می شود، ولی این طهارت مادامی هست که به اصطلاح حدث از او صادر نشود، گفتن این تقید شیء است به عدم رافع و تقید شیء به عدم رافع صحیح نیست. چرا؟ چون وقتی شما عنوان رافع، این اختصاص به اینجا نداره، این تخیل در خیلی جاها میاد، میگه برای خاطر اینکه شما تا عنوان رافع را به تعبیری، این عنوان کی محقق می شود؟ رافع موقعی محقق می شود که مرفوعی باشد، ولی چی رفع کند؟ رفع کند لا شیء را، باید یک شیء باشد تا این رفع کند. پس وجود رافع به این است که مرفوعی باشد، به معنای لغوی کلمه منظور است، و وجود مرفوع به این است که یعنی شیء بوده است و رفع شده است، اون چرا که رافع نسبت به او به اصطلاح قابلیت این را دارد که بردارد. خب شما تا فرض کردین رافع بالفعل را و نتیجتا مرفوع هم باید بالفعل باشد، پس فرض وجود رافع معناش این است که اون شی حادث نشده است و از طرفی حدوث او را معلق کردین به عدم رافع. اگر معلق به عدم رافع کردین، شما به اون عدم نگاه نکنید، بگین که عنوان رافعیت کی هست؟ موقعی که مرفوع باشد. حالا عدم رافع اگر به عدم رافع معلق بشود، معناش این است که شی معلق شده است به عدم خودش و تعلیق شی به عدم خودش معقول نیست که شما شی را بگید آقا هست ولی معلق به عدم خودش، معناش این است که شی تحقق پیدا نکرده است. این در حقیقت به یک معنا میخواد بگه جمع بین نقیزه این هست که وجود شی اگر معلق بشود به عدم رافع، یعنی وجود شی معلق شده است با یک واسطه به عدم خودش و معقول نیست که شی حدوث او معلق به عدم خودش بشود. این تخیل باطل است. چرا؟ چون اون چه که معلق می شود به عدم رافع خود وجود نیست، ولی اگر اصل وجود شی را معلق بکنیم به عدم رافع و اون شی، این محال لازم است، بلکه اون چه که معلق است بقای وجود است نه اصل حدوث. بقای وجود و استمرار وجود را معلق کردیم به عدم رافع و رافع فقط نسبت به اصل وجود میاد سراغ به میدان، نه نسبت به بقای او. پس لذا صحیح است گفته بشود آقا وضو سببیت دارد برای طهارت، مادام و این سببیت که موجب طهارت شد الطهارتو باقیتان الا ان یرفعها رافعون. این کلام کاملا صحیح است و اشکالی ندارد. بله اگر اصل طهارت را معلق بکنیم به عدم رافع، این محظور پیش میاد و این تخیل ممکن است به هر حال جا داشته باشد، ولی ما بقای طهارت را میگیم معلق است به عدم وجود رافع. توهم دیگری است که انشاءالله فردا دیگر عرض میکنیم. صلی الله علی محمد و آله.